سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده شود. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. در ادامه این ساعت من آرش هماین به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای صلح پایدار در این کشور مهم است. مقام‌های امنیتی بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی خبر می‌دهند. به اساس گزارش رسانه‌ها، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برنده ایالت جورجیا در انتخابات ریاست جمهوری شده. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای عبدالله روز پنجشنبه با مولود چاوشغلو، خلوصی اکار و مصطفی شنتوب در انقره دیدار کرده و نقش ترکیه را در زمینه تأمین صلح در افغانستان مهم خوانده است. وزیر خارجه ترکیه نیز در حساب تویترش نوشته که ترکیه به حمایت از خواست مردم کشور دوست افغانستان در بخش صلح ادامه می دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای تأمین صلح پایدار در این کشور بسیار مهم است. آقای قریشی روز پنجشنبه در دیدار با محمد حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل باری دیگر روی همکاری پاکستان در زمینه صلح در افغانستان تاکید کرده. آقای حتمر نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. شاه محمود قریشی و شماری از مقامات دیگر پاکستان همراه با عمران خان صدر اعظم آن کشور دیروز از کابل دیدن کردند. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی خبر می‌دهند. سناح‌الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیت بدخشان به رادیو آزادی گفت
با تاسف تلفات هم برای نیروهای امنیتی وارد شده و همچنان برای طالبان تلفات سنگین وارد شده. نیروی کمکی امروز به دلیل از اینکه وضعیت هوا خوب نبود، ولی ان شاءالله نیروی کمکی به صحاف فرستاده میشه.
طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار میگوید دو فرد ملکی در نتیجه انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت
در کندهار شهر در
چوک ناحیه سوم شهر کندهار انفجار موتورسایکل بم رخ داده که در نتیجه دو فرد ملکی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد معاون حوزه و یک عسکر سطحی زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهامات حمایت مالی تروریسم و 5.5 سال حبس محکوم کرد. حافظ سعید به طرح‌ریزی حملات مرگبار در شهر ممبئی هند متهم است، اما وی دست داشتن در این حملات را رد کرده. در این حملات در سال 2008 میلادی حداقل 166 تن به شمول شهروندان آمریکا کشته شدند. یک محکمه ضد تروریسم شهر لاهور روز پنجشنبه حافظ سعید را همچنان به پرداخت حدود $700 جریمه نقدی محکوم کرده. حافظ سعید در ماه جولای پارسال توسط اداره ضد تروریسم پاکستان دستگیر شد. بعد از شمارش دوباره آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا برنده این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر تایید شد. برت رافنسبرگر وزیر امور خارجه جورجیا گفته که این ایالت بدون تردید پیروزی جو بایدن را امروز 20 نوامبر تصدیق می کند. نتایج غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک حدود 14,000 رای از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشی گرفته و به اساس قانون این ایالت باید حدود 5 میلیون رای دست شماری می شد. جو بایدن به تاریخ 7 نوامبر بعد از عبور از مرز 270 رای کالج انتخاباتی یا الکترال کالج توسط رسانه‌ها به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد و به اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی آقای بایدن با کسب 16 رای کالج انتخاباتی یا الکترال کالج ایالت جورجیا 306 در برابر 232 بر دونالد ترامپ پیروز شده. یک هیئت سازمان صحی جهان یا WHO بر ضد استفاده از دوای ضد ویروس رمدسویر برای تداوی بیماران کووید 19 بستر در شفاخانه ها توصیه کرده. این هیئت گفته که دوای ضد ویروس رمدسویر هیچ تأثیری مهم بر زنده ماندن یا کاهش زمان بهبود بیماران کووید 19 ندارد. این گروه متخصصان بین‌المللی سازمان صحی جهان یا WHO امروز اعلام کردند که بر اساس نتایج موجود در مورد این که دوای ضد ویروس رمدسویر بتواند بیماری کووید 19 را بهبود بخشد هیچ مدرک مهم در دسترس نیست. بعد از تحقیقات ابتدایی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دهها کشور دیگر تایید موقت استفاده از دوای ضد ویروس گلتسیسنسینا دادن که نشان می‌دهد احتمال دارد این دوا باعث بهبود کاهش زمان تداوی در برخی از بیماران کووید 19 شود. شواهد تحقیقات هیئت سازمان صحی جهان یا WHO نشان داده که دوای ضد ویروس رمدسویر هیچ تأثیر پرمعنی ندارد و از آنجا که از طریق ورید تجویز می‌شود پرهزینه و استفاده از آن پیچیده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برای تان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت یابی و تامین عدالت باید گوش بده.
نظر یک کارشناس را هم در مورد اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا خواهید شنید.
حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
تقریبا 12-13 سال از آدسیم میشه ما و خانم یک توافق نظر داریم در همه امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانم مخفی و کتمان نیست.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
دمی روزا یکم سنفی ما تفنگچه پدر خود گرفته و تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود دونمو شهید شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید دولت استرالیا باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده و برای جبران خسارت اقدام کند. در گزارش اخیر اردوی استرالیا گفته شده که به اساس شواهد نیروهای کشور حدود 40 زندانی غیر نظامی و دهاقین چند سال قبل در افغانستان کشتند. در این حال شماری از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کنند که اعضای خانواده های آنها توسط عساکر استرالیایی کشته شدند و عاملان این رویدادها باید به گونه عادلانه محاکمه شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار پیگیری بیشتر قضیه بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان شده و می گوید که این کمیسیون شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین المللی بشر دوستانه با دولت استرالیا شریک خواهد کرد. در گزارش اردوی استرالیا آمده که شواهد کافی وجود دارد که نیروهای این کشور در افغانستان 39 زندانی غیر نظامی و دهقان را کشتند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در زمینه پاسخدهی و جبران خسارت به خانواده های قربانیان اقدامات روی دست گرفته شود.
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت‌یابی و تأمین عدالت باید گوش بده. دفتر بررسی ویژه باید تمام امکانات یک بخش قربانیان را به منظور کار مستقیم با قربانیان تأمین نماید. مسئله دیگر جبران خسارت است. جبران خسارت به صورت کافی باید و بدون تأخیر از طریق نهاد جدا از دفتر بررسی ویژه تأمین شود تا از برخورد منافع جلوگیری شود.
گزارش اردوی استرالیا درباره اتهام‌های جرایم جنگی سربازان آن کشور در افغانستان بر بنیاد یافته‌های پاول بررتون قاضی استرالیایی تهیه شده است. به دنبال نشر این گزارش، تاج محمد یک باشنده ولایت روزگان ادعا کرد که نیروهای استرالیایی برادرش را در سال 2012 کشتند. او به رادیو آزادی گفت که عاملان این قتل باید به عدالت کشانده شوند.
پیام ما به رهبران استرالیا این است که قاتلان ما بازداشت و مجازات شوند. فریاد ما را بشنوند. برادرم چرا کشته شد؟ چی گناهی کرده بود؟ گناهش به اثبات برسد. برادرم بی‌گناه بود. مجرمین بازداشت و جزا داده شوند.
عبداللطیف یک باشنده دیگر ولایت روزگان ادعا می کند که سربازان استرالیایی 8 سال پیش بر خانه آنها هجوم بردند و پدرش را کشتند و خانه را به آتش کشیدند. انگس کمپل فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا رفتار نیروهای کشورش را در افغانستان شرم آور خوانده و از افغانها پوزش خواسته است. اسکات موریسن صدراعظم استرالیا پیش از آن که نتیجه بررسی ها درباره اتهام‌های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان اعلام شود، در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبه این قضیه و تأمین عدالت در زمینه اطمینان داد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنایت‌های جنگی باید بررسی شود و مرتکبین بر مبنای قانون مجازات شوند.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی گفته که دولت استرالیا باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش بده. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای خاصی کشور به قتل 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و کشتارها را جرایم جنگی خوانده. در این مورد با محبه قال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی در استرالیا صحبت داشته و از او پرسیدم که اعلام اخیر حکومت استرالیا چه تأثیر بالای جنگ افغانستان خواهد داشت.
خیلی مشکل است که بگوییم که در جنگ افغانستان چی تاثیر خواهد داشت، خصوصا در وضعیتی که ایالات متحده آمریکا خواهان این است که عساکر خود را از افغانستان خارج نمایند و با طالبان یک معاهده دارند یا با طالبان یک توافقنامه صلح را امضا کردند. حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره و از هان عمره به این آماده بسازه که افغانستان یک جای نیست که در آنجا با جنگ بسیار دیر دوام کنه و یا ساکر خارجی در اینجا بر دیر بانه. من فکر میکنم این بودش بسیار زیاد مهمه.
آقای محب، در مورد بازیگران داخلی جنگ افغانستان هم اتهامات در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود داره. آیا اعلام اخیر استرالیا بر اونا هم تأثیر خواهد داشت؟
من فکر میکنم که در افغانستان گروه های حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار بسیار زیادی صورت گرفته و این کار حتی در دوره اول حامد کرزی تکمیل شده و راپور آن هم با دولت و هم با اعضای کشورهای بین المللی شریک شده، اما شرایط کشور و موضوعات سیاسی اجازه از این نمیده که افغانستان در این راستا اقدامات بسیار جدی را برداره و اشخاص و افراد زورمندی که در این اواخر وقتی که جنگ افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده و اهمیت این اشخاص بسیار زیاد بلند رفته، من توقعی بسیار زیاد را ندارم. اما افغانستان اگر بتونه که به صلح بره، بعد از او شاید ما بتونیم که چنین چیزایی را بعد از یک مدتی که ثبات و پیشرفت به دست میاریم به این چنان مراحل برسیم.
تأثیر اعلام اخیر کشور استرالیا بالای خانواده های قربانیان رویدادهایی که نیروهای خاص استرالیایی دو دخیل بودند چی خواهد بود؟
یک بخش بسیار مهمی از این راپوری که نشر شده این است که با بازماندگان قربانیان این واقعات رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی میتونه که به حیث یک پرداخت مالی شاید باشن که دولت استرالیا بالاخره باید یک مکانیزم و یک پروسه را طی کنه تا که با این مردم از نگاه مالی شاید بتانن رسیدگی کنن، اما کمپنسیشن یا تاوان عظیمی واقعه را برشان بپردازن و حتما با امی قربانیان یا بازماندگان قربانیان میبینن تا که بتانن در این مورد با واحد حداقل غم شریکی کنن و از وا معذرت بخواین، چون وا معذرت از افغانستان، از کشور افغانستان خواستن. ما مطمئن هستن در این بخش هم یا پلان دارن.
مصاحبه با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی استرالیا را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگویند کار ساختن بند قادرآباد در ولسوالی قادسه ولایت بادغیس حدود 13% پیش رفته. با گفته مسئولان این بند به هزینه بیش از 13 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان ساخته می شود و با تکمیل کار آن تا اواخر سال 14-2 شمسی مشکل دسترسی به آب صحی آشامیدنی در شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس هم برطرف خواهد شد. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
جنید الله اشکانی، باشنده شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس، هر بشکه 20 لیتری آب صحی آشامیدنی را به 10 افغانی خریداری می‌کند، چرا که آب‌های زیرزمینی قلعه‌نو شور است و آشامیدنی نیست. او آب شیرین میخواهد.
آبی که در قلعه‌نو وجود داره متاسفانه آب غیر صحی هست و در ایران پهلویش آب شور است، یعنی استفاده درست ازش نمیشه و معمولا خانواده ها طور اوسط اینجا افغانی هزینه میکنن برای پرداخت آب صحی تر.
چشمه قرقیتو در فاصله 8 کیلومتری شهر قلعه‌نو تنها منبع آب شیرین است، اما برخی ها شکایت دارند که آب چشمه صحی نیست. محمد، یکی از ساکنان بادغیس، میگوید که بسیاری مردم قادر به خریداری آب شیرین نیستند و از آبهای غیر صحی استفاده میکنند.
بادغیس هوا شوره داره، ما مجبوریم همه روزه 20 لیتر آب و 10 افغانی بخریم و خیلی از مردم توان خریداری قضیه ندارن و مجبورن که از آبای غیر صحی هم استفاده میکنن. ما از دولت خانه اینیم کمی بند قادرآباد در هر چیزو در یک فکر به حال داشته باشه که ما مردم واقعا به تنگ آمده.
متخصصان سی استفاده دوامدار از آب شور را زمینه ساز بیماری های فشار خون و سنگ کلیه میدانند. محمد آصف کبیر، یکی از دکتران:
من استفاده کردن از آب شور میتونه سبب وجود آمدن فشار خون در نزد افراد، همچنان سبب وجود آمدن سنگ های سیستم کلیه، سیستم بولی در نزد انسان ها بگردد. بنان وقتی سنگ در کلیه تأسس بکنه یا در سیستم بولی، مطلقا طول عمر همون ارگان و همون سیستم مطلقا کوتاه خواهد ساخت.
کار ساخت بند قادرآباد در ولسوالی قادس بادغیس سال گذشته آغاز و قرار است تا اواخر سال 1402 تکمیل شود. فریدون آژن، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، میگوید که با پایان کار ساخت بند قادرآباد بیش از 1400 هکتار زمین تحت کش قرار خواهد گرفت و باعث افزایش اشتغال در بخش از زراعت خواهد شد.
این پروژه با یک کمپانی ترکی به نام پیمتک داده شده، قرارداد شده. ارزش مجموعه از این پروژه در حدود 13,857,450 دلار آمریکایی هست و از طریق بودجه ملی دولت افغانستان پرداخت میشه. هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی یک مقدار کار اماری بند به کندی پیش میره.
بندر قادرآباد در منطقه ناام در ولسوالی قادس ساخته می شود. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس، از آنچه باجدهی شرکت سازنده این بند به گروه طالبان می خوانند و همچنان کیفیت پایین کار آن نگران است.
بند قادرآباد در سایه طالبه و طالب از این 100% باج میگیره، مسئول میگیره و ما هم دسترسی به نظارت از این نداریم. خدا نخواسته کیفیت از این یک بند بسیار مهمه به کیفیت پایین این کار بشه، عواقب ناگوار خواهد داشت.
همکنون کار پروژه آبرسانی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو نیز جریان دارد. فواد کمین مسئول شبکه آبرسانی شهر قلعه‌نو بر رادیو آزادی میگوید که این پروژه تا اواخر سال 1400 تکمیل میشود. مردم میگویند که منتظر آب شیرین آشامیدنی اند و میبینند که وعده مسئولان این بار چقدر عملی خواهد شد. رادیو
آزادی. اینک همکارم سلطان محمد سرور با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه آمریکایی گلوب پست به قضیه قتل غیر نظامیان توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان پرداخته، در عنوان خود می نویسد که قوای خاص استرالیا 39 غیر نظامی و زندانی را در افغانستان غیر قانونی کشتند. روزنامه می افزاید که نتایج تحقیقات نظامیان استرالیایی در مورد که چندین سال را در بر گرفت و روز پنجشنبه اعلان شد نشان می دهد که برخی این افراد عاجل اعدام شدند. مفتش عمومی اردوی استرالیا تحقیق و بررسی خود درباره این رویدادها را که از سال 2005 تا سال 2016 به وقوع پیوسته و شامل ده ها مورد قتل خارج از میدان گرم جنگ می باشد، در یک گزارش رسمی تکان دهنده در 465 صفحه گنجانیده است. گلوب پست می نویسد که این قضیه به سارنوال خاص جنایات جنگی محول شده است. در آستانه نشر نتایج تحقیقات، رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که انگوس کمپل، لوید رسیز نیروهای مسلح این کشور، از هر گونه خلاف‌ورزی سربازان استرالیایی از مردم افغانستان معذرت خواست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر یک اعلامیه روز چهارشنبه گفت که سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، در تماس تلفنی به اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اطمینان داد که اتهامات جرایم جنگی همه‌جانبه بررسی و عدالت تأمین خواهد شد. اما نشریه فارن پالیسی به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، در یک عنوان خود می‌نویسد که از تیم رئیس جمهور منتخب جو بایدن تقاضا شده تا زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، را در سمت خود ابقا کند. نشریه در ادامه می نویسد که تیم سیاست خارجی بایدن این موضوع را بنا به درخواست کارشناسان پالیسی افغانستان بررسی می کند. فارن پالیسی می گوید که این تلاش نشان می دهد که مواقف بایدن و ترامپ درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و خاتمه جنگ در این کشور تا حد زیاد یکسان است. نشریه می گوید تبدیل کردن فوری خلیلزاد در این مرحله حساس پروسه صلح را متأثر خواهد ساخت. فارن پالیسی با اشاره به سابقه دیپلماتیک آقای خلیلزاد در چندین دهه گذشته می نویسد که او در کابل پرورش یافته، روابط عمیق با رئیس جمهور غنی دارد و از زبانهای منطقه را بلد است. ولی به نوشته نشریه، تلاش های دو دهه قبل آقای خلیلزاد برای گفتگو به نمایندگی یک شرکت آمریکایی نفت با طالبان به خاطر امتداد پایپلاین در افغانستان به محبوبیت وی در این کشور صدمه رسانده است. نشریه این را هم می نویسد که مقامات افغان به خاطر توافق عمدتاً سری که آقای خلیلزاد در این اواخر با طالبان تایی کرد و کدام سهم به حکومت افغانستان در آن دادن شد رنجیدند. اما مجله اوتلوک که از هند نشر می شود، درباره بازدید روز پنجشنبه صدر اعظم پاکستان از افغانستان می نویسد که حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، عمر داوودزی، نماینده خاص برای پاکستان و مقامات ارشد دیگر از عمران خان در میدان هوایی کابل و رئیس جمهور اشرف غنی از وی در ارگ ریاست جمهوری استقبال کردند. مجله می نویسد که این اولین بازدید رسمی عمران خان از افغانستان و مسافرت عالی ترین مقامات پاکستانی بعد از آغاز گفتگوی صلح به این کشور است. مجله می افزاید که این بازدید در حال صورت می گیرد که واشنگتن اعلان کرد که شمار سربازان خود در افغانستان را تا نیمه ماه جنوری آینده از 4500 سرباز به 2500 کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش میزان خشونت، طالبان به حملات خود ادامه داده، رهبران حکومت، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
تنیس روی میز یا پینگ پانگ به یکی از محبوب ترین ورزش ها در بین دختران در شبرغان تبدیل شده، طوری که بیشترین بازیکنان تیم ملی جوانان و نوجوانان فدراسیون تنیس روی میز یا پینگ پانگ بانوان را در افغانستان دختران شبرغان تشکیل می دهند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر در این مورد.
نرگس فایز موفق ترین بازیکن تنیس روی میز یا پینگ پانگ در شبرغان است. او لقب بهترین بازیکن را سال گذشته در مسابقات انتخاباتی تیم ملی در کابل از آن خود کرده است. نرگس فایز با گروهی از پینگ پانگ بازان شبرغان قرار است در همین نزدیکی ها بار دیگر در مسابقات کابل شرکت کند.
به خاطر یک مسابقه پیش روی داریم که به خاطر انتخابات شاگردان در کابل گرفته می شود و همچنان ما فشرده تمرینات خود انجام می دهیم تا که یک مقام خوب بگیریم و همچنان مقام اولی خود حفظ کنیم.
نرگس از مدت 7 سال به این سو می شود عضو تیم منتخب جوزجان و تیم ملی است. او در پیوان با رویاها و چالش‌های دختران ورزشکار میگوید:
دختران اینجا بازی میکردن که من یک روز به استادیوم آمدم و همچنان استاد مشعل و پدر و مادرم زیاد تاکید کردن که ورزش بکو و مرا در این ورزش تیر کردن و مرا خوشم آمد.
نرگس تاکنون به خاطر انجام مسابقات به ولایات کابل، هرات و مزار شریف سفر کرده است. با گفته نرگس، ورزش پینگ پانگ مناسب ترین ورزش برای دختران است.
خب ورزش پینگ پانگ یکی از ورزش هایی است که به دختران بسیار خوب می باشد و همچنان پوشیده می باشد و ما توصیه می کنیم که دختران به پینگ پانگ بازی کنند و ما کوشش می کنیم که دختران زیادتر شوند و همچنان می خواهیم که در مسابقات کابل ببریم شد.
او می گوید دختران با چالش ها و مشکلات زیادی در منطقه خود مواجه شده و در کل جامعه نمی خواسته که آنها نیز ورزش کنند. روی هم رفته با مشکلات هنوز هم مقابله می نمایند. سخن نرگس فایز عضو تیم ملی کشور با مخالفین دولت این است که بگذارند دختران مثل یک ورزشکار و قهرمان بدرخشند. مشعل هاشمی مسئول فدراسیون پینگ پانگ جوزجان می گوید با آنکه این دختران از 10 سال به این سو عضویت تیم ملی افغانستان را کسب نمودند، اما هنوز برایشان چانس داده نشده تا در مسابقات بین المللی سهم بگیرند.
آرزو دارم که تیم های خارجی اینا را دعوت کنند، چون تا هنوز اینا یک مسابقه خارجی را اشتراک نکردند و آرزوی ما همی است که ما هنوز اینا را تمرین می کنم صرف هدف از اینکه اینا بتوانند در مسابقات خارجی و مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنند.
با گفته این مسئول فدراسیون پینگ پانگ جوزجان، در میان 50 ملی پوش تیم پینگ پانگ در افغانستان 22 تن آنها از ولایت جوزجان می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرتش به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جوران دیدن کرد. ایالات متحده ای امریکا در سال گذشته حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را ستار فروخ پیشکش میکند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه از مناطق اشغالی در کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. پامپیو نخستین دیپلمات بلندپایه ایالات متحده است که از این مناطق دیدن میکند. این اقدام نماینگر همبستگی مجدد اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است. پامپیو یک سال پیش اعلام کرد که واشنگتن شهرکسازی اسرائیل را در ساحاتی که در جنگ شرق میانه در سال 1967 تصرف کرده است، دیگر مغایر قانون بین المللی نمیداند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیتش را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته است. اسرائیل این ارتفاعات را در سال 1981 جزء قلمرو ساخت، اقدامی که شمار کمی از کشورها پذیرفتند. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده از کرانه غربی و بلندی‌های جولان برخلاف سیاست گذشته ایالات متحده است که مقام‌های بلندپایه حکومت آن کشور را از شهرک‌های اسرائیلی دور نگه داشته. فلسطینیان این شهرک‌ها را موانع سررای ایجاد یک دولت آینده می‌پندارند. اندک پس از دیدار پامپیو از این ساحات، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که محصولات از این شهرک‌های اسرائیلی با برچسب ساخت اسرائیل شناخته خواهند شد. فلسطینیان و بسیاری‌ها در جامعه بین‌المللی شهرکسازی اسرائیل را خلاف قانون بین المللی می دانند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تغییر در پالیسی برچسب زدن مطابق با رویکرد سیاست خارجی آن کشور مبتنی بر واقعیت است. پامپیو پیش از آن که به کرانه غربی برود با نتانیاهو دید و او از ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و حاکمیتش بر بلندی های جولان ستایش کرد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای تامین صلح پایدار در این کشور خیلی مهم است. مقامات امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری ها در مرکز ولسوالی مایمی و آن ولایت خبر می دهند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار میگوید دو فرد ملکی در اثر انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهام های حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال حبس محکوم کرد. بعد از شمارش دوباره آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برنده این ایالت در انتخابات شناخته شد. یک هیئت سازمان صحی جهان بر ضد استفاده از دوای ضد ویروس رامدسویر توصیه کرده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که یک سگ 3 ساله هندی که غرق در خون در بین خطوط ریل در شمال هند پیدا شده بود با طیاره عازم بریتانیا شده. یک سگ ولگرد هندی که در یک حادثه تصادف با ریل پاهای جلوش را از دست داده بود، چهارشنبه 18 اکتبر در حالی که دمش را تکان می‌داد راهی زندگی جدید در بریتانیا شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این سگ 3 ساله هندی در حوالی ماه اکتبر در حالی که غرق در خون بود در بین خطوط ریل در شهر فریدآباد در ایالت هریانا در شمال هند پیدا شد. یک پاسبان خطوط ریل این سگ زخمی را به پناهگاه محلی حیوانات برد، پناهگاهی که در آن سالانه از هزاران سگ خیابانی، گاوهای بی‌صاحب و میمون‌های ولگرد مراقبت می‌شود که در حوادث خطوط ریل و سرک‌های مزدحم هند معلول می‌شوند. به اساس گزارش، ماهش ورما، یک وترنر هندی، در ویدیویی که از طریق وبسایت نهاد انسان‌ها در حفاظت از حیوانات نشر شد، در مورد این سگ که نام او را پوچ راکی گذاشته گفته بود، نجات این سگ زخمی تقریباً غیر ممکن است. ورما می‌گوید این سگ خونریزی زیاد داشت و از یک سگ سالم خون به او تزریق شد. وترنران مجبور شدند پاهای جلویی پوچ راکی را قطع کنند. پاهای عقب او نیز به شدت آسیب دیده بود و به زندگی وی امید اندک وجود داشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، با آنکه این سگ به دلیل فیلم مشهور آمریکایی راکی با هنرنمایی سیلوستر استالون معروف بر آمبو نامگذاری نشده، اما پوچ راکی به سرسختی بوکسر قهرمان این فیلم برای زنده ماندن و بهبودی جنگید. ویدیوی وترنر هندی ماهش ورما توجه گروه جهانی نجات حیوانات را به خود جلب کرد و آنها برای سگ هندی پوچ راکی خانه‌ای را در منطقه روستایی کوتسالدوز در جنوب غرب بریتانیا یافتند. یک هندی مقیم لندن نیز مصارف ساختن پاهای مصنوعی جدید را برای پوچراکی به عهده گرفت. پوچراکی اوایل چهارشنبه 18 اکتبر در شهر دهلی سوار یک طیاره شد و در حالی که دمش را تکان می‌داد عازم لندن شد تا در آنجا با صاحب جدیدش یکجا شود. تخمین می شود که حدود 30 میلیون سگ ولگرد در سرک های هند گشت و گذار می کنند و اینک پوچراکی یکی از آنها صاحب خانه و زندگی جدید در بریتانیا شد. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر می شود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چه عواقبی دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهره انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعضی از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه باشندی خیرخانه کابل به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنه. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود را اومد در خانه در سر میزمون بچه‌کم گرفته شد، اسنوی کش کردن ساتری مستی کردن در خودم خور بده در بین خود داور داشتم، نوستن خود کش میکرد، نوستن خود کش میکرد، میگرفت دور خطا شدم، دویرم رفتم دست پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فیل شد، در پای مرمی خورد، ممیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای ممیالم اوگار است و نگرد یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سهی را گشته نمیتونم. تاثیر نموز اصلی است که در خانه آورده بودن. قدر من اصلا نفرت دارم که هیچ گفته نمیتونم.
نصیر باشندی کارت نو کابل میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند. اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیاد دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست، حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچند، بعضی اوقات که اسلحه به دست رسشان قرار می گیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی